ساعت 9 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نشست گروه 20 فردا در استرالیا آغاز می شود. ارتش عراق از پس گرفتن شهر بیجی از داعش خبر داد. وزارت کشور ایران میگوید بیماران روانی، افراد سابقه دار و موتورهای مشکی را در پیگیری اسید پاشی ها بررسی کردند. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رهبران کشورهای گروه 20 برای شرکت در نشست این گروه در روز شنبه در استرالیا وارد شهر بریزبین میشوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از جمله رهبرانی بود که عصر جمعه وارد استرالیا شد. آقای پوتین پیش از ترک مسکو تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه روسیه را به دلیل سیاستش در اوکراین مغایر قوانین بین‌المللی خواند. رئیس جمهوری روسیه در این حال اذعان کرد که این تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت به اقتصاد و ارزش پول این کشور صدمه زده است، اما افزود که اقتصاد اتحادیه اروپا و آمریکا نیز زیان می‌بیند. تلویزیون عراق از پس گرفتن شهر بیجی در شمال بغداد از گروه داعش یا حکومت اسلامی خبر داد. بنابر این گزارش، به نقل از یکی از فرماندهان ارتش عراق، نیروهای این کشور پس از 2 هفته عملیات توانستند روز جمعه افراد داعش را از این شهر عقب برانند و اکنون می‌کوشند کنترل پالایشگاه نفت را در نزدیکی این شهر به دست گیرند. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق از چند ماه پیش در تصرف داعش بوده است. این عملیات با حمایت پیشمرگه‌های کرد و حملات هوایی ائتلاف انجام شده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور میگوید برای یافتن عامل یا عاملان اسیدپاشی‌ها در اصفهان تمام فرضیه‌ها را در دست بررسی دارند و وزارت اطلاعات و سپاه نیز با نیروی انتظامی در اصفهان همکاری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ذوالفقاری در تشریح اقدامات و تحقیقاتی که تاکنون کرده‌اند گفته است افراد سابقه دار، بیماران روانی و صاحبان موتورهای مشکی را در اصفهان بررسی کردند و در حال جمع‌بندی اطلاعات هستند تا بتوانند مظنونین را جمع‌آوری و به نتیجه قطعی برسند. او افزوده که تا زمانی که به نتیجه قطعی نرسیدند باید از گمانه‌زنی‌ها و سخن گفتن از احتمالات خودداری کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات درست داده و این آژانس بوده که به درستی اطلاعات را در گزارش خود وارد نکرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اصلاحیه آژانس و روی گزارش اخیرش به خبرگزاری ایسنا گفت این نخستین اشتباه آژانس نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد قبلیش در مورد ذخیره اورانیوم ایران را اصلاح کرده و حدود 100 کیلوگرم از آن کاسته است. مهلت مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 10 روز دیگر به پایان می‌رسد و مقدار ذخایر اورانیوم ایران یکی از موضوعات مذاکرات است. و خبر دیگر این که مرتضی پاشایی خواننده پاپ ایرانی صبح جمعه در تهران درگذشت. آقای پاشایی که متولد سال 1363 بود از چندی پیش به بیماری سرطان معده مبتلا شده بود. این خواننده با آلبوم‌هایی به نام گل بیتا و یکی هست به محبوبیت دست یافته بود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مراسم تشییع پیکر این موزیسین روز یکشنبه 25 آبان از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اما تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که دولت ها از فقرا می گیرند. این را اقتصاددانان می گویند و برای آن تئوری ها و نظریه ها هم می آورند. اما فقط بررسی بودجه خانوارهای ایرانی این گزاری اقتصاددانها رو به سادگی ثابت میکنه که سفره ایرانیان در چند دهه گذشته کوچک و کوچکتر شده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از آرش حسنیا.
آخرین گزارشی که بانک مرکزی از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران منتشر کرده، بودجه سال 92 خانوارهای شهری در ایران را بررسی میکند. بر اساس آن گزارش، هزینه ناخالص سالانه خانوارهای شهری ایرانی در سال 92 به طور متوسط حدوداً 28 میلیون و 500 هزار تومان بوده. یعنی یک خانوار شهری در سال 92 به طور متوسط هر ماه هزینه 2 میلیون و 370 هزار تومان داشته است. متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در همان گزارش بانک مرکزی در حدود 27 میلیون و 687 هزار تومان ارزیابی شده است. تقسیم این عدد به 12 درآمد ماهانه خانوارهای شهری در سال 92 را مشخص می کند. با این تقسیم ساده به عدد 2 میلیون و 300 هزار تومان در ماه می رسیم. اما این درآمد با آن هزینه ها تناسبی نداشت. گزارش بانک مرکزی تایید می کرد که خانوارهای شهری در سال 92 به طور متوسط با کسری بودجه تقریباً 760 هزار تومانی در سال دست و پنجه نرم کردند. به تازگی نمایندگان جامعه کارگری ایران با یک پیمایش میدانی و با حساب و کتاب هزینه های متوسط یک خانوار شهری طی تابستان سال 93 به این جنبندی رسیدند که متوسط هزینه های یک خانوار 4 نفره شهری در ایران به 2 میلیون و 550 هزار تومان افزایش یافته است. نمایندگان کارگران ایرانی این رقم متوسط هزینه های زندگی یک خانوار 4 نفره شهری را که با تحقیق میدانی به دست آورده بودند با متوسط دریافتی کارگران مقایسه کرده و از وخیم شدن اوضاع معیشتی کارگران ایرانی سخن به میان آورده بودند. به گفته علی ربیعی وزیر کار دولت 11 متوسط دریافتی یک کارگر ایرانی در سال 93 رقم 1 میلیون تومان بوده و اگر این رقم را با متوسط هزینه ماهانه به دست آمده مقایسه کنیم به کسری بودجه ماهانه 1.5 میلیون تومانی می رسیم که این رقم از سنگین تر شدن بار هزینه های زندگی حقوق بگیران و به طور مشخص کارگران ایرانی خبر می دهد. البته تراز نبودن دخل و خرج خانوارهای ایرانی موضوع 1 سال و 2 سال گذشته نیست و به لحاظ تاریخی این کسری بودجه همواره وجود داشته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی در دوره 10 ساله ی از سال 82 تا 92 نشان می دهد که کسری بودجه خانوارهای شهری در این سالها با رشدی بیش از 124% از 336 هزار و 400 تومان در سال 82 به 759 هزار و 500 تومان در سال 92 افزایش یافته است. اگر نخستین سال دولتداری محمود احمدی نژاد یعنی سال 84 را مبدا مقایسه و سال پایانی 8 سال دولتداری او یعنی سال 92 را مقصد مقایسه در نظر بگیریم، بر اساس آمار بانک مرکزی کسری بودجه خانوارهای شهری ایران در این 8 ساله 242% رشد داشته و این شکاف درآمدی 3.5 برابر عمیق‌تر شده است.
گزارش آرش حسن‌نیا رو میشنید درباره بودجه خانوارهای ایرانی.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رو به عنوان گزینه جدید خودش برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. این بار هم برخی از نمایندگان مجلس این گزینه جدید رو مسئله دار میدونن و او رو به آنچه که فتنه میخونن رفت میدن. اما وزیر پیشنهادی علوم میگه که در اعتراضهای سال 88 و همچنین در اعتراضات پس از حمله به کوی دانشگاه در سال 78 حضور نداشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهه روانشاد.
حسین قاضی زاده هاشمی نماینده اصولگرای مشهد در مجلس روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن انتقاد از نحوه معرفی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس که او آنها را مسئله دار می‌خواند گفته است مجلس پیام خود را به روشنی در خصوص چارچوب‌های مورد نظرش برای وزیر پیشنهادی علوم اعلام کرده است، اما گویا دولت با اهداف خاصی افراد مسئله دار را برای این پست معرفی می‌کند. پایان نقل قول. نماینده مشهد تأکید کرده که در صورت ادامه روند به زعم او اشتباه دولت در معرفی وزرای پیشنهادی، هیئت حل اختلاف قوا وارد این روند شده و برای وزارت علوم چاره‌اندیشی خواهد کرد. از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس نیز روز جمعه به خبرگزاری فارس گفته است که خود هنوز شناخت کاملی از فرد معرفی شده برای این پست ندارد، اما می‌داند که دیدگاه نمایندگان مجلس نسبت به دانش آشتیان میانی مثبت نیست. غلامرضا مصباحی مقدم گفته است مجلس به رفوزه شدگان در فتنه 88 اعتماد نمی کند. او همچنین از دولت خواست تا به خط قرمزهای ترسیم شده از سوی رهبری در انتخاب وزرا دقت کند و الا بین دولت و مجلس مدام چالش خواهد بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی را جویا شده است.
سال 88 اتفاقی که افتاده بود این بود که بسیاری از دانشگاهی یا حتی چرای معتدل دانشگاهی در اون زمان از حرکات اعتراضی بعد از انتخابات حمایت کردند و همه میدونند که نه احمدی نژاد و نه اصولگرایان و نه گرایش‌های تندرو نفوذ چندانی در دانشگاه‌ها ندارند و به خاطر همینم آقای روحانی هرچی هم به طرف افراد معتدل‌تر بره باز هم اینها به نوعی فاصله دارن از اصولگرایان. یعنی ما بخت اینی که بتونیم در دولت آقای روحانی کسی را پیدا بکنیم که هم مورد قبول آقای روحانی باشه و هم بتونه نظر مساعد اصولگرایان جلب بکنه بسیار کم هست و به خاطر همینه که در عمل ما به طرف یک بنبست احتمالاً میتونیم بریم که در این بنبست اون وقت هیئت داوری بین قوا باید وارد عمل بشه و در اونجا رأی بده. این بنبست برمیگرده به نوروشنی‌ها و ابهاماتی که در قانون اساسی و در رابطه بین قوا در ایران وجود داره و دخالت‌هایی که از بیرون میشه برای اینکه این یا اون وزیر این یا اون شخصیت در کابینه و در دولت باشه یا نباشه.
خبرگزاری ایرنا نیز روز جمعه از علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی نقل کرده که فخرالدین احمدی دانش آشتیانی فرد جدید پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم را از جمله خوشفکرترین اساتید این دانشگاه خوانده و گفته است که خدمات بزرگی انجام داده است. او تاکید کرده که نگاه سیاسی به آموزش عالی آفتی بزرگ به ویژه برای دانشگاه است. سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی:
نمایندگان مجلس از همون ابتدای بررسی اولین معرفی کابینه آقای روحانی به مجلس نشون دادن که یه حساسیت‌های ویژه‌ای به برخی از وزارتخونه‌ها دارن، مثل وزارت علوم، وزارت ارشاد و وزارت کشور، و علت اونم از نظر نمایندگان اصولگرا نقشی که این وزارتخونه‌ها احتمالاً در فضای عمومی فرهنگی و سیاسی بازی می‌کنن. ویژگی وزارت علوم در این وسط اینه که اساساً در سال‌های گذشته در اختیار کامل جریانی بوده که تونسته کارهای خیلی زیادی بکنه که بخشی از اونو شاهدش بودیم، در موردش افشاگری شد، مثل دادن بورس‌های غیرقانونی به افرادی که نه صلاحیت داشتن و نه کار تحقیقی می‌کردن ولی فقط وفادار به یک خط سیاسی بودن. بنابراین میشه گفتش که مقاومت در مقابل وزارت علوم یه نوعی هم برمیگرده به اینی که کارهای گذشته برملا نشه و در معرض دید عموم قرار نگیره، و از طرف دیگر اونا فکر میکنن که یک آموزش عالی با 4.5 میلیون دانشجو و بیش از 300 هزار استاد نیروی زنده جامعه هست و از نظر اونها هر وزیری که در خط اصولگرایان و نزدیک به رهبری و بیت رهبری نباشه خارج از اختیار اونهاست. برای همین هم است که تمام چهره‌های مقبول دانشگاهی که تا امروز معرفی شدند به مجلس مورد موافقت مجلس قرار نگرفتند، در حالی که همه میدونن که در افکار عمومی دانشگاهی و از نظر کارنامه علمی و تحقیقی و تجربه های دانشگاهی همه کسانی که معرفی شدن دارای کارنامه و بیان بسیار مثبتی بودند، ولی با وجود این مجلس اونها رأی منفی داده که در اینکه نگاهش فقط به این وزارت خونه فقط به این بسته است که تا چه حد این وزارت خونه در خدمت هدف ها و گرایش های سیاسی است که اونها ازش طرفداری میکنند.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی دیگر از محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل می‌کند که روز جمعه گفته است که به نظر او دانش آشتیانی برای اداره آموزش عالی کشور مناسب است و اظهار امیدواری کرده که انتظارش از مجلس برآورده شود و در سالی که می‌باید کشور توسعه علمی بیابد وزارت علوم بیش از این در انتظار نماند و وزیر جدید پیشنهاد شده از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می‌توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.